بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. قرار بر این شد که روزهای چهارشنبه ما بحث رجالی محضر دوستان داشته باشیم، منتها چون دیر بحث در رابطه با اینکه اونهایی که معتقدن ما نیازی به علم رجال نداریم در یک جلسه نتونستیم دلایلشون رو مطرح کنیم، ولذا در این روز چهارشنبه دو جلسه عرض میکنم محضرتون که به این سر مطلب برس. دلایلی که قائلین به این که ما نیاز به علم رجال نداریم، دلیل مهم اولشون رو در جلسه قبل مطرح کردیم که اینا ادعا می کردن که مثلا اصول کافی یا من لا یحصله الفقیه، این همه روایاتی که در این کتاب ها نقل شده، همه اینها قطعیت صدور هستند یا روایات صحیح هستند. پس چه نیازی ما به شرح حال روات داریم وقتی روایت هایی که در کافی مرحوم کلینی یا من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق نقل شده یا قطعی و صدورن یا روایات صحیح هستند، دیگه ما بی نیازیم عملا که بریم شرح حال روات را در علم رجال مطالعه بکنیم که آدم ثقه‌ای هست عادل هست یا ثقه نیست عادل نیست، مثلا مجهول الحال یا مثلا فاسق جعال وزا، نیازی بهش نداریم. این دلیل رو در جلسه قبل مطرح کردیم، گفتیم نه این حرف درست نیست، نه این روایات قطعی و صدور بودنش ثابته، نه همه این روایات صحیح بودنشون ثابته، و لذا بحثش گذشت. البته تهذیب و استفسار مرحوم شیخ طوسی را دیگه گفتیم، اصلا خود ایشون چنین ادعایی نکرده. دلیل دومی که این بزرگوارها آوردن بر این که نیازی به علم رجال نداریم، اینا میگن که عمل مشهور جبران کننده ضعف سند خبری است که مشهور بهش عمل کرده. یعنی هر عملی که هر خبری که مشهور بهش عمل کرده باشه اون حجته، حالا راوی اون عادل باشه ثقه باشه یا نباشه، عادل و سقم نباشه ضعیفم باشه، اگر مشهور به این سنه خبر عمل کرده باشه ضعف سند جبران میشه. اما اگر نه، یه خبری رو مشهور عمل بهش نکرده باشه، راویش عادل و عادلم باشه سقه سقم باشه، ارزش نداره اون خبر، مشهور عمل نکرده باشه حجیت نداره. پس بنابراین ملاک و معیار عمل کردن مشهوره، هر خبری را که مشهور عمل کرده باشه حجتون مقبولیت داره، و هر خبری را که مشهور عمل نکرده باشه ارزش نداره حجیت نداره، حتی اگر راویش عادل و ثقه‌ام باشه. پس بنابراین ما چه نیازی داریم به علم رجال مراجعه بکنیم ببینیم کدام راوی عادل و ثقه است کدام راوی عادل و ثقه نیست؟ نه، باید اونو که ما نیاز داریم راجعه بکنیم کدوم خبر مورد عمل مشهور قرار گرفته یا قرار نگرفته. قرار گرفته باشه حجتون و الا فلیس به حجت. این استدلال دیگری است که این بزرگوارها فرمودند، ولی این اشکال داره و مخدوش این دلیل قابل قبول نیست. برای اینکه اولا شما بخواهید دقیقاً ارزیابی بکنید در هر مسئله‌ای کدام خبر مورد عمل مشهور قرار گرفته یا قرار نگرفته، این فوق‌العاده این کار مشکلی هست. چرا؟ برای اینکه خیلی از مسائل هست که اصلا در کتب فقها و قدما اصلا مطرح نشده تا ببینیم که آیا این خبر مورد عمل قرار گرفته یا مورد عمل قرار نگرفته. و برخی از مسائل هم هست که اصلا معلومی که اصلا شهرت در اونجا محقق نشده، مشهور نشده این مسئله در اصلا. اولا دو تا مسئله است. اولا تشخیص این که کدام مسئله مورد شهرت و مورد عمل مشهور قرار گرفته، مورد شهرت واقع شده یا نشده، فوق‌العاده این کار سختی هست و به این سادگی نیست. ثانیاً خیلی از مسائل هست که میدونیم مورد شهرت قرار نگرفته. و برخی بله، چرا برخی از مسائل معلومی که شهرت داشته و مشهوره. بنابراین ما باید بریم به سراغ روات که ببینیم کدام خبر هست که راویهاش تا معصوم ثقه هستن، عادل هستن، ولو مشهورم نباشه بهش عمل بکنیم. این است که بنابراین ما نمیتونیم ملاک حجیت هر خبر را چیه؟ عمل مشهور قرار بدیم. چرا نمیتونیم این کار را بکنیم؟ چون تشخیص این مسئله خودش فوق‌العاده سخته و چون خیلی از مسائل است که اصلا مورد بحث واقع نشده در زبان فقها و قدما. و این است که پس این دلیل دوم خیلی دلیل باز سستی است. و جواب دیگر باز به این مسئله است، خود آیا شهرت حجیت داره یا حجیت نداره مسئلتون محل بحث، محل نزاس. و رب شهرت لا اصل لها، هر ولذا خود شهرت، خود مشهور حجیت داره یا نداره، این اول کلامه. بزرگانی هستن مبناشون در بین متعقید است که شهرت را حجت نمیدانن، مثلا مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی و جمعی دیگری از بزرگان، خب خود شهرت را حجت نمیدونن، بالاتر از شهرت اجماع را حجت نمیدونن. وقتی که بس خود شهرت حجیت نداشته باشه، عملش نسبت به یک خبری که ضعیفه چطور جابر سند باشه، جبران کننده ضعف سند باشه؟ خیلی روشنه که پس بنابراین دلیل دوم که عمل مشهور را شما جابر ضعیف بودن سند یک خبر بدونید حرف درستی نیست. دلیل سومشون که اینها گفتن ما نیازی به علم رجال نداریم، فرمودن که اصلا راهی برای اثبات عدالت و ثقه بودن روات ما نداریم. چرا؟ برای اینکه نهایت چیزی که ما رجوع می کنیم به کتب رجالیه این است که رجوع می کنیم به کتابهای رجالیه و مطلع می شیم به اینکه آقای زید که راویه مثلا عادله، آیا این ثابت میشه با رجوع کردن به کتب رجالی و مطلع شدن به اینکه آقای زید مثلا عادله؟ این ثابت میشه؟ نه، این ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه این اصحاب کتب رجالی هم عصر آقای زید، عمر بکری که راوی هستن نبودند، با اونها معاشرت نداشتند، رفت آمد نداشتم، فقط در این صاحبان کتب رجالی در عادل بودن یا فاسق بودن روات مراجعه می کنم به کتابهایی که در عصرهای سابق نوشته شده و اشخاصی که با روات هم عصر بودن، معاشرت داشتن با اونها. خب این کتب رجالی پنجگانه که ما گفتیم، مثل رجال کشی یا رجال نجاشی یا رجال مرحوم شیخ طوسی یا فهرست ایشون، اینا از چه چیزی درست شده؟ اینا رو مراجعه کردم به کتب قبلی در عصرهای سابق که نوشته شده بوده، گفتم بله، میگن که هم عصرهای آقای زید عمرو بکر میگن که اینها عادل نبودن، اما احمد تقی نقی که راوی هستن اونا عادل بودن. خب مستندشون اینه. خب اونجا چون نوشته شده که فلانی 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 عادل نیست، فلانی 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 عادل هست، آیا به این کتابت میتونیم ما اعتبار بکنیم، معتبر بدونیم؟ نه، کتابت اعتبار نداره، چنانچه در باب قضا و قضاوت ثابت شده نمیشه با صرف کتابت ما قضاوت بکنیم. در مسئله قضاوت، در معتبر بودن، آدم باید بالحس و بالعیان ببینه، بشنوه با گوش خودش، و الا مثلا یه چیزی نوشته شده که میگن آقای زید مرتد شده، نوشته شده، آیا طبق این نوشته میتونیم زید را بخواهیم اعدام بکنیم؟ نمیشه. این دلیل دوم این هاست که پس راه برای اثبات عدالت ما نداریم جز نوشتن صاحبان کتب رجالی که مستندشون چیه؟ کتاب‌هایی که قبلا نوشته شده و اون رواتی که هم عصر بودن با همسایگان خودشون، با دوستان خودشون. اون همسایگان و دوستان میگن آقای زید و عمرو بکر عادل نبوده، خبرساز بوده، جاهل بوده، ولی اون یکی عادل بوده. صرف این نوشتار و چیزی که مستند به نوشتار و معاشرین و همسایگان اونها باشه، این ارزش و اعتبار ایجاد نمی کنه. این به اصطلاح دلیل سوم این بزرگوار هاست که پس بنابراین کتب رجالیه نمیتونه اثبات بکنه فلان راوی عادل یا ثقه است. سراسون استنادشون به یک چیز محسوس نیست، به کتابهای قدیمی که در هم عصر روات بودن مراجعه میکنن تا کسانی که هم عصر این روات بودن ببینیم که چه نوشته شده از زبان اونها، که عادل که عادین ثابت نمی کنه. به طوری که در قضاوت نمیشه با کتابت و اینها ما قضاوت کنیم. خیلی روشن جواب دادن به این به اصطلاح دلیلی که این بزرگوارها آوردن. اولین جواب این است که قسمت عمده اثبات عدالت یا اثبات عدم عدالت اینها مستند به شنیده هاست. یعنی مثلا ما که فلان رجالی که داره می نویسه میگه که مثلا عمرو گفت که زید این چنین گفت، زیدم از بک، بک از تقی، تقی از نقی، به همین طوری پشت سر هم شنیده ها نقل میشه و این گویش این گویندگان و نقل این ناقلان مستند به شنیده هاست. پس شهادت اونها در حق روات مستند میشه به شنیدن از اساتیدشون تا منتهی بشه به عصر خود راوی و اون طبقه نهایی هم عصر بوده با راوی. پس بنابراین مثلا فرض کنید که زراره خبری را نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، بعد از زراره مثلا محمد ابن مسلم از اون نقل میکنه، بعد محمد از محمد ابن مسلم شخص سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهمین نفر رو مثلا مرحوم کشی در خبرش داره نقل میکنه. خب مرحوم کشی از که شنیده؟ از نفر نهم. نفر نهم از که شنیده؟ از نفر هشتم. نفر هشتم از که شنیده؟ از نفر هفتم. نفر هفتم از ششم، ششمی از پنجمی، تا برسه آخرین نفری که همعصر بوده، همزمان بوده، معاشر بوده با راوی. پس بنابراین مستند به شنیدن هست. این خودش محسوسه، بحث کتابت اینها نیست. یه قسم از به اصطلاح نقل عادل بودن یا نبودن به این صورت هست که سلسله این شنیدن ها بالاخره میرسه در منتها الیهش طبقه نهایی هم اصل بوده با راوی ثابت میشه. قسم دیگر از اثبات عدالت یا عدم عدالت روات مستند هست به استفاضه و اونی که مشهور بین اصحاب باشه. مثلا چطور ما فرض بفرمایید که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه را ندیده ایم، اما زهد او، تقوای او، بیرغبتی او به دنیا و جاه و مال و مقام دنیا و حساسیت و نهایت درجه احتیاط ایشون در رابطه با دین و دینداری و در فتوا دادن و در رعایت بیت المال اینها، خب این همه شهرت عظیمی در رابطه با عدالت ایشون یا غیر ایشون از بزرگان ما شهرت پیدا کرده از طریق اون اشتهاره و استفاضه، به طوری که هر طایفه‌ای به طایفه‌ای بعدی، طایفه‌ای بعدی به طایفه‌ای بعدی تا رسیده به دست ما، یا از زمان ما طایفه آخری به طایفه نفر مثلا طایفه دوم، طایفه دوم به طایفه اول، طایفه اولم که خوده هم عصر با مرحوم شیخ بوده. این ثابت میشه. چرا ثابت نشه وقتی شهرت عظیمه در رابطه با یک مسئله عدالت یک شخص یا فسق یک شخص نسلن بعد نسلن همچنان رسیده به ما، این برای ما ثابت میشه. این یک دلیل روشنی است که پس بنابراین نیاز به علم رجال و نقل علمای رجال در رابطه با شرح حال روات، چه از نظر تعدیل اثبات عدالت و ثقه بودن، چه از نظر جرح اثبات فسق و فاسق بودن، عدم ثقه بودن، همچنان به نوعی به شنیدن یا به شهرت عظیمه استناد پیدا میکنه و ثابت میشه. ثانیاً فرض دیگر این است که فرض بکنیم که این نقل عدالت یا فاسق بودن مستند به کتابهایی باشه که در عصر روات تدوین شده. خب چرا اعتماد به این کتابها درست نباشه اگر برای ما ثابت بشه که نسبت دادن این کتاب ها به مؤلفین خودشون کاملا صحیح و ثابت شده باشه، یعنی کاملا برای ما روشن هست که فلان کتاب مؤلفش مثلا سید مرتضی است و ایشون در این کتاب میگه فلان راوی عادله یا عادل نیست. وقتی که شهرت عظیمه است که این کتاب مؤلفش سید مرتضی است یا مؤلفش فلان شخصیت علمی است که هم عصر با اون چند نفر راوی بوده، این چرا ثابت نباشه؟ ثابت میشه به ما و جایز است بهش اعتماد بکنی. اونی که گفته شده که به کاغذ و نامه نمیشه اعتبار کرد، اون جاییست که کاغذ و نامه‌ای که به شخصی منسوب باشه مشکوک باشه، متیقن نباشه. مثلا فرماید آقای زید مرده، شما قاضی هستی، یه مکتوبی میارن که زید گفته ثلث مال من را بدید به آقای فلانی، من به ایشون این ثلث مالم را هدیه کردم. تا ثلث مال میتونه شخص به اصطلاح مشرف به موت وصیت بکنه، منتها نه شما نه همسایگان اینها هیچ کس اعتماد نداره، نمیدونه زید چنین چیزی نوشته، این نوشتار مال زید یا مال زید نیست. بله اینجا به این چنین کتابت و کاغذ و قرطاس نمیشه اعتماد کرد چون مشکوکه. اما یه دفعه هست که نه، یقین داریم که زید چنین چیزی نوشته، خط زید را میشناسیم، یک کلمه زید بنویسه، یک خط بنویسه، دو خط بنویسه، کاملا خطش برای ما آشناست. تا چه رسد به این که یه نیم صفحه کاملا درست کاملا روشنه که با خط ایشون خط ایشون هست، برای ما ثابته، یقین داریم که بله این خط زیده، میبینیم بله زید نوشته در شب جمعه آخر مثلا ماه رجب در فلان تاریخ مثلا 3 سال پیش من این وصیت را نوشتم و شهادت به وحدانیت خدا، به مبدأ و معاد و نبوت رسول خدا و امامت 12 امام علیهم السلام دارم، من زیدم، فرزند تقی هستم، من 3 تا باغ که دارم، اون باغ مثلا کنار فلان خیابان که 2 هکتار هست، اون را من بخشیدم به فلان مرجع، به خودش بخشیدم، یا وصیت میکنم که فلان مرجع این را در امور خیریه این سنینه مصرف بکنه. ما چرا به این اعتماد نکنیم؟ اگر وقتی یقین داشته باشیم این کاملا برای ما روشنه. بالاخره قرائن و شواهد نشون بده ما بله اون کتابت، اون نوشتاری که مشکوک باشه، بله با حکم مشکوک، با نوشتار مشکوک ما نمیتونیم به اصطلاح قضاوت بکنیم. این است که پس بنابراین اگر اقرار یا وصیت مکتوبی به خط خود مقر اقرار کننده یا به خط خود موسی به اصطلاح که وصیت کرده، یا خط دیگری که یا احیانا دیگری نوشته، ایشون سواد نداشت اما یه مهر داشت، مهر رو ما میشناختیم، میبینیم در آخر مهر زده، اون وقت انگشت زده و نامه های ما از ایشون داریم که انگشت زده و پیش خود ما انگشت زده، میبینیم کاملا طابقا نعل و به نعل همون انگشتی که نامه هایی که پیش ما قبلا زده، درست همون انگشت در این وصیت نامه، در اون اقرار نامه وجود داره، یا همون مهری که ما میشناختیم همون مهر زده شده. ولذا این روشنه که اعتماد به کتابت نباید کرد اونجایی که اون کتابت مشکوک باشه. اما کتابتی که یقین داریم که این کتاب که درباره صد راوی نوشته شده، مثلا 70 تاش رو گفته اینها این آقا این آقا این آقا عادله، 30 تاش رو گفته این آقا فاسقه، و یقین داریم که این کتاب مال شیخ طوسی است، شهرت عظیمی وجود داره و برای ما کاملا ثابت میشه این، پس بنابراین این هم برای ما ثابت میکنه. و شما نگید که این عدالت روات یا فسق عدم عدالت روات رو نمیشه با کتابت اصحاب رزال ثابت کرد، نه کاملا ثابت میشه. این هم بنابراین دلایلی بود که آیانی که نیاز به علم رجال نداشتن را با این دلایل میخواستن اثبات بکنن، نه هیچ یک از این دلایل قابل قبول نیست، که برخی دلایل دیگری هم مطرح کردن که چون خیلی متنابه نیست دیگه ازش میگذریم. انشالله بحث دیگری را در جلسه آینده در رابطه با علم رجال محضرتون عرض خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.